أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله قوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل
أحمد. طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی مخانش دل که غیر از آب و گل آی دلا چونی دلا چونی دلا چونی
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
تبادل اندیشه‌های گرفته‌گیر مسائل اقتصادی کشور.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام. در این یک شنبه 19 مرداد ماه رادیو اقتصاد نوبت دیگر و شماره دیگری از برنامه تحلیل تفسیری خود شهریافت رو به شما شنوندگان تقدیم میکنه. در این برنامه خدمتتون هستیم به اتفاق دیگر همکارانم، به تایید کنندگی همکارم خانم نازنین کتابچی. شاید اگر بخوایم درباره مسائل قابل تحلیل و تفسیر با هم صحبت بکنیم، مطمئناً اذعان دارید که هزاران موضوع هست، ولی شاید یکی از مواردی که برجسته‌تر هست به عنوان منبع اصلی تقریبا میشه گفت کلیه یه فعالیتایی که انسان امروز در جهان و ایران داره انرژی است. خب شاید براتون جالب باشه بخوایم درباره نقش فناوری‌های نوین در مدیریت یا کاهش مصرف انرژی صحبت بکنیم. از من بپرسید میگم که خب لامپای کم مصرف، کنترل‌های هوشمند، دستگاه‌های کم مصرف جدیدی که چه در سرمایش و گرمایش و پخت و پز و اینها هست و همینطور در سطح کلانش که حالا با کمبود انرژی دستبندی خاموشی‌ها هم به توسط نظام‌های هوشمند و فناوری‌های هوشمند داره کار رو در این مدیریت آسان‌تر می‌کنه. اما این یه جهت موضوع هست و جهت دیگرش اینه که ایران عزیز ما با وجود ذخایر عظیم نفت و گازی که داره از سال گذشته 1403 چالش‌های فزاینده‌ای رو در حوزه انرژی تجربه کرده و با اونها دست و پنجه نرم می‌کنه. سال گذشته شدیدترین بحران انرژی در دهه‌های اخیر رو گزارش‌ها میگن که ما تجربه کردیم، قطعی‌های مکرر، اختلال در تأمین گاز، اینا چیزاییه که همه باهاش آشنا هستیم. حالا به ویژه در بخش گاز و حرفای بسیاری است، کسری روزانه اون در سال 2023 1403 ما حدود 250 میلیون متر مکعب بود، حالا امسال گفته میشه این قدری بالاتر به 300 میلیون متر مکعب میرسه. در حوزه برق هم به همین ترتیب ما کمبود برق رو در تابستان داریم، گاز رو در زمستان. خب خیلی ها میپرسن که این اطلاعات و داده ها خاکی از وضعیتیه که ما درش فعلا گرفتار اومدیم و به نوعی مسئله ملی ما شده. چطور میشه از فناوری های حوزه انرژی استفاده کرد و مصرف رو مدیریت کرد؟ در مدیریت مصرف هم جهان تجربه داره که مصرف انرژی پایین تر میاد. آیا فقط هوش مصنوعی است یا تکنولوژی های مثل اینترنت اشیا هم در حوزه صنعتی و پایش هوشمند هم هست؟ آیا سیستم های بازیافت حرارت و تبدیل ضایعات به ثروت اینا هم در این دسته هستن؟ آیا نسل تازه از درایف های فرکانس متغیر میتونن صفحه‌جویی‌های بالایی رو به وجود بیارن در سیستم های صنعتی ما؟ و در این حال این چیزهایی که در دنیا هست ما ازش صحبت میکنیم به عنوان فناوری، در ایران دم دستن، بومیان یا تحت تاثیر تحریم ها و نبود زیرساختای لازم برای هر کدوم یا پول کافی نداشتن یا سرمایه‌گذاری تامین مالی اونها ما رو با موارد عمده ای روبرو میکنه که خیلی وقتا ممکنه بگیم که شاید باید راه دیگری براش پیدا کرد. همه اینها در کنار نیروی کار متخصص و مهارت هایی که برای این حوزه لازم هست به ما یک نتیجه رو میگه. برای پایان این ترخی‌ها راهی به جز این که به سمت آینده پایدار تلاش بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و اقدام بکنیم نداریم. پس همه آنچه که وجود داره رو میتونیم استفاده کنیم به شرطی که هدفمند باشه. بیشتر در این برنامه با شما صحبت خواهیم کرد، از سیاست‌ها و برنامه خواهیم گفت، از امکانات و ممکن شدن‌های خواهیم گفت که حالا چگونه میتونیم اون رو پیاده سازی کنیم. شما هم نظر بدید به 30036 37 که چطور میشه از این فناوری‌های نوین استفاده کرد در مدیریت مصرف انرژی. خب اگر موافق باشید یک بار دیگه اشاره بکنم، سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 در اختیار شما شنوندگان قرار داره، برای اینکه بتونیم از دیدگاه و نظر شما شنوندگان بهره مند بشیم و در طول برنامه هم با مهمانانی به صحبت خواهیم کرد که به ما کمک میکنن در تبیین هرچه بیشتر و بهتر ابعاد این مسئله. و اگر موافق باشید همینک به صحبتی بپردازیم با آقای رجبی، با آقای فکر کنم دکتر رجبی، درست میگم؟ بله، آقای دکتر رجبی معاون ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان هستن که در حوزه انرژی ما رو همراهی میکنن. بیشتر خواهیم گفت و البته محیط زیست در حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری اطلاعات فراوانی هم هست که خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عزیز سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت ایام عزاداری اربعین حسینی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، موضوعی که مطرح هست نخست بپرسم از شما که آیا وقتی صحبت از فناوری‌های مدرن در حوزه انرژی میشه، این فناوری‌های نوین برای نظام مدیریتی حوزه انرژی در کشور یا حتی سیاستمداران در مراتب عالی کشوری که مدیریت های کلان مملکت هم به عهده اون هست، موضوع روشنه؟
به نظر میرسه که موضوع از نظر فناوری و آگاهی به تکنولوژی های در دسترس چه در بازار کشور و چه در بازار بین الملل کاملا شناخته شده است. علت اینکه شاید ما امروزه خیلی بروز و ظهور این فناوری ها را لااقل در حوزه انرژی نداریم، شاید نداشتن این اطلاع آگاهی نیست. ساختار حکمرانی ما در حوزه انرژی چه در خصوص سوخت‌های فسیلی، نفت، گاز و انواع مشتقات، چه در حوزه صنعت برق به نحوی نبوده که اساساً مسئله مصرف و تقاضا توی هر کدوم از این دوتا دستگاه و دوتا بخش اصلی کشور در واقع محوریت داشته باشه و برای مدت‌های طولانی، شاید طی 60 سال گذشته، همواره ما در دو بخش در واقع سوخت‌های فسیلی و برق همواره نگاه حاکمیت یک نگاه عرضه‌محور و توسعه‌گرا بوده.
درسته.
از این نظر هست که اساساً امروزه که ما با چالش ناترازی بیش از حد روبرو هستیم، چون ناترازی رو ما همیشه داشتیم و همیشه به عنوان مثال بخشی از برق کشور با سوخت مایع تولید می‌شده که خب این نشون دهنده کمبود گاز بوده. امروزه که دیگه این ناترازی از حد تحمل و در واقع پاسخ دادن ما به اصطلاح عبور کرده، با این مسئله مواجه هستیم که اساساً تقاضای انرژی هیچ متولی مشخصی در کشور نداره.
یعنی الان بخوایم تصمیم بگیریم، مواجه هستیم این که نمیدونیم کجا باید دربارش تصمیم بگیریم؟
به نظر اینطور میرسه. چون
چرا؟
چون ببینید دقیقاً دو تا دستگاه ما، چه بخش نفت چه بخش نیرو، این دو دستگاه همواره نگاهشون این بوده که هر تقاضایی ایجاد میشود رو خودشون رو موظف بدونن به تأمین کردنش و از این جهت همواره تمرکز سمت اصطلاحاً عرضه رو داشتن. اینکه این نگاه در سالهای گذشته درست یا غلط بوده مسئله پیچیده یه نمیشه. این حرف من لزوما به این معنا نیست که نگاه این دو وزارتخونه غلط بوده، بلکه ما یک نیاز به یک رکن دیگه هم به نظر میرسه داشته ایم، اونم در واقع رکنی که یا سازمانی که یا بدنه ای که مسئله تقاضا رو رصد کنه، مستقل از این دو دستگاه که وظیفه‌شون همیشه تأمین و عرضه انرژی بوده. و این دستگاه به نظر میاد وجود خارجی الان ندارد.
خب پیشتر گفته شد که ما میبایستی که وزارت انرژی داشته باشیم که همه اینها رو بتونه مدیریت کنه، در حقیقت ادغام سازمانی. ادغام سازمانی هم در ایران به نمونه هایی که داشتیم به نظر میاد هر دوره تابع سلیقه هایی است که حالا که ما هستیم بهتره که سازمان ها گسترش پیدا کنن، اگر ما نبودیم ادغام بشن یا بالعکس. ولی الان در شرایطی قرار گرفتیم که کسری هایی که در حوزه های انرژی داره خودشون نشون میده، آب، برق، گاز و خیلی خیلی مهم مدیریت این منابع، که کسری ها غیر قابل جبران دارن میشن، یعنی زمان دسترسی به تعادلشون داره با ما بیشتر و بیشتر میشه. اینجا الزامات چیست و در اینها نیاز داریم به این که از فناوری هایی برای تغییر وضع موجود هم استفاده بکنیم؟
بله این درسته، ولی به نظر میاد که هیچ کدوم از این دو دستگاهی که ما الان متولی داریم توی کشور برای سالها به این موضوع فکر نکردن و برای این موضوع آماده نیستن. گویی که ما حالا بحث ادغام خیلی مسئله پیچیده‌ای هست، اون را من نمیخوام ورود کنم، ولی گویی که ما توی وزارت نفت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رو داریم و توی در واقع وزارت نیرو سازمان ارتقای بهره‌وری انرژی سابای سابق رو داریم که الان به عنوان بخشی از ساتبا داره به اصطلاح فعالیت میکنه. اما یه نکته خیلی مهم این هست که مدیریت تقاضا و نفوذ فناوری‌های جدید در حوزه مصرف انرژی در توان هیچ یک از این دو وزارتخانه به تنهایی نیست. ما نیاز داریم که بخش‌های دیگه از دولت و حاکمیت توی بخش نفوذ فناوری‌های جدید مشارکت بکنن. اول از همه سازمان استاندارد ما هست، سازمان ملی استاندارد هست که وظیفه‌اش قاعدتاً این هست که اجازه نده تجهیزات با راندمان پایین یا با بهره‌وری انرژی پایین تولید بشه و در بازار در دسترس قرار بگیره. بعد وزارت سمت ما هست که اجازه واردات یا اساساً تولید در واقع ایجاد زیرساخت‌های تولید صنعتی برای تجهیزات با بهره‌وری انرژی پایین رو ندهد. بدون همکاری این دو دستگاه و همینطور بخش‌های دیگه مثل سازمان برنامه، مثل که روی تخصیص منابع عمومی نظارت داره، سازمان امور مالیاتی که بتونه در واقع جرائم یا مالیات‌های مضاعف از کسانی که از تکنولوژی‌های پایین استفاده می‌کنن اخذ کنه، که خب این هماهنگ سازی بین دستگاهی بسیار کار دشواری هست. مضاف بر اون که به حال فراموش نکنیم ما در هر دو حوزه برق و گاز طبیعی همچنان سالهاست که رشد بالایی رو تجربه کردیم و شاید این دو دستگاه متولی بخش انرژی توی کشور اساساً همواره تمرکزشون و تمام توانشون بر این بوده که فقط همون مسئله عرضه رو بتونن برسونن. هماهنگ کردن سازمان‌های دیگه برای هر کدوم از برق یا نیرو یا نفت کار بسیار دشواری هست. تدبیری که در برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور دیده شده سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی هست که در حد اختیارش در حد وزارتخونه هست، زیر رئیس جمهور تشکیل می شود و اون بتواند در واقع متولی این بخش تقاضا بشود و بتواند تمام این دستگاه های مختلف رو با هم دیگه هماهنگ کند.
خب به نظر میاد که ما به سمت چنین نوگرایی بخوایم بریم در صورتی که نگاهمون رو تغییر ندیم، یا اینکه همین دستگاه ها اگر کوچک نشن و بحث کارایی و بهره‌وری اونها هم مطرح نباشه، در حقیقت باز یه سازمان جدید ایجاد میکنیم و گرفتار میشیم. سازمان انرژی های نو ساتبا چند ده هست در ایران فعال، حالا که ما به کمبود انرژی دوچار شدیم داره بهش توجه میشه، تازه اون هم با نگاهی نه چندان نو، ولی خب به هر صورت بهش دل خوش کردیم، امیدوارم که بشه. یا بینسازی مصرف الان در حوزه های تبدیل موتورهای پرمصرف بنزینی یا تبدیل خودروها به گاز سوز کردن و بسیاری از اینا. همین اینا داره به ما میگه فناوری های تازه‌ای میخواد با یک رویکرد توسعه‌گرای متفاوت از گذشته. اساساً چنین چیزی رو ما میتونیم الان با مقدورات مالی، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌ها، یا باید صبر کنیم ببینیم میتونیم بومی کنیم یا نه؟ سوال بزرگی شد به نظرم.
ببینید، مسئله به نظر من تمرکز نداشتن هست. یعنی اگر کشور و سطوح تصمیم گیری در کشور عزمشون بر این باشد که روی یک مسئله انرژی تمرکز کنن، این مسئله با رویکرد جدید قابل حل هست. ما درسته که صحبت از فناوری‌های جدید می‌کنیم، ولی این فناوری‌های جدید شاید برای کشور ما فناوری جدید حساب بشه. در دنیا این فناوری‌ها تا حد زیادی بالغ شدن و اساساً جدید حساب نمی‌شن. موضوعی به نام کاندنسینگ بویلرها یا بویلرهای چگالشی، موضوعی به نام کامباین هیت اند پاور یا تولید همزمان برق حرارت، اینها همه فناوری‌های آماده در بازار هستن. به راحتی هم ما تو کشور ظرفیت‌های خوبی برای تولید داریم و اونجایی هم که کمبود ظرفیت باشه امکان توسعه‌اش فراوان هست. مسئله به نظر من این هست که شاید اون تمرکز هنوز شکل نگرفته و شاید دولت هنوز همه توان خودش رو سمت مصرف نذاشته. ما همچنان داریم عرضه‌گرا به مسئله نگاه میکنیم. البته که توسعه سمت عرضه چیز لازم و ضروری هست، ولی اگر ما به عنوان مثال رسانه ها رو توی این یک سال گذشته رصد کنیم، نسبت این که ما در مورد کولر کم مصرف یا در واقع مثلا بویلرهای با بازدهی بالا میشنویم به اون چیزی که در مورد نیروگاه خورشیدی و تجهیزات سمت عرضه میشنویم اساسا قابل مقایسه نباشد. مسئله اون ذهنیته هست که باید اصلاح بشه و یه هماهنگی و همگرایی درون بدنه دولت با تعامل با بخش صنعت شکل بگیره. این کار قابل دستیابی هست به شرط اینکه واقعا این عزم و این هماهنگی رو بتونیم داشته باشیم. مسئله اساسا مسئله منابع نیست، مسئله ظرفیت تولید نیست، مسئله توان صنعتی نیست. مسئله این هست که ما باید یاد بگیریم ذهنمون رو اصلاح بکنیم و با همدیگه در سطح عالی کشور نزدیکتر و همگراتر حرکت کنیم.
خب همچنان شاید اینها ابهام داره. ما میدونیم که حوزه صنعتی ما که انرژی بر هستن، اونها در زمینه مصرف انرژیشون گرفتاری و چالش هایی دارن. کمبودها کاهش تولید اونها رو رقم زده و همینطور آلایندگی های محیط زیستی رو. چیزهایی مثل اینترنت اشیای صنعتی که گفته میشه، هوش مصنوعی یا سیستم بازیافت حرارت و درافهای فرکانس، اینا در دسترسن در کشور به عنوان ظرفیت؟
به نسبت های خیلی متفاوت. بحث اینترنت اشیا، تمام آن چیزی که بحث سایبری خواهد داشت، مسئله متفاوتی هست. هنوز ما آمادگیمون در سطح بالا نیست، ولی در خصوص درایو ها یا در خصوص بویلر های با راندمان بالا ما ظرفیت های صنعتی داریم، تولید کنندگان داخلی داریم. منتها واقعیتی که در خصوص تجهیزات مصرف کننده انرژی هست، از یک بویلر ساده تا یک موتور با قدرت بالا، این هست که هر تکنولوژی با راندمان بالاتر هزینه اولیه بیشتری رو داره و مادامی که شما اجازه میدید در بازار تولید کننده بی کیفیت فعال باشد، هیچ انگیزه ای در واقع هیچ بازاری برای تولید کننده با کیفیت شکل نمیگیرد. یک کولر آبی با راندمان بالا قیمتش حداقل دو برابر یک کولر آبی متداول هست. مادامی که اون کولر آبی بی کیفیت تولید میشه و در بازار هست، مصرف کننده نهایی حق داره که بره اون رو استفاده بکنه و منظورم از حق داره این هست که به هر حال انتخاب اوغلاییش از منطق اقتصادی این هست که اون کولر بدون کیفیت رو انتخاب میکنه. اگر ما تصمیم گرفتیم که مثلا روزی جلوی تولید کولرهای آبی بیکیفیت رو بگیریم، همونطور که جلوی تولید موتورسیکلت‌های دو زمانه یا جلوی تولید خودروی پیک